بگن یک شمشیر یا قمی داشت که در قمیش نمشته بود نصر من الله فتن قریب و پور نصوری فرزند بزرگش. این شمشیر خودش گفته در کتاب هست به نام عیاران کابل، در او ثبت است، در او گفته خود پور غنی نصواری بچه کلانش که ما در وقت به پیسه شدم در سنه 24 ما این قمی پدر ما و 20,000 افغانی او وقت سنه 24 بسیار پیسه بده این را فروخته.
کاک غنی مرد بود مردم دوست و مهمان نواز که خانهش همیشه مرکز تجمع دردمندان و محتاجان بود. در محلش هر کسی که مشکل می داشت به او مراجعه می کرد و او از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نمی کرد.
غنی به اصطلاح مرد بود که همیش در فاتح های مردم در هر نقطه کابل که می بود می رفت و دیگه که مردایی که می مرد تکفینش می کرد، حتی پول برشان. و کسی به نام امام صدیق یکی از بالکایش بود، او را وظیفه داده بود که بچه مگر جای منم میرم تو بری از تمام من صحبکی که میشد همی کاک صدیق تمام همی کوچهای کابل هم میگشت. اوقع کوچهای کابل این همی منطقه چندول عاشقان عارفان و خرابات و لکاخانه و باغ علی مردان و بسلای این منطقه بود. این فقط میگشت هر جایی که میبود میدید که مرددار پیسه داره یعنی که نمیداشت تکفینش مردش کلش غنی نسواری میکرد. هر شب در خانی از این ده نفر حتی از قندار از مزار آدم های نامدار می آمدن پیش غنی نسواری و بسیار میمان نواز بود. همیش دیگش بار بود نظر به ای که پدرهای ما قسم میکرد که نوکر غریب بود.
کاک غنی از میان جوان مردان و کاکه های شار دوستان سرسپرده داشت که تمامشان کاکه و جوان مرد بودن. غنی نسواری طب شاعری نیز داشت، چنانچه بیت های پراگنده از او در دست است: بظاهر طلا و بباطن مسم، غنی نام دارم ولی مفلسم. بنابر روایت پورغنی فرزند غنی نسواری، زمانی که امیر امان الله خان از سفر اروپا بازگشت، غنی نسواری در استقبال او شعر سرود:
شکری الله قاضی اسلام پنا، کامیاب آمد ز ملک اروپا، شد منور چشم ما از دیدنش، تیغ زهرآلود به فرق دشمنش.
درباره شهامت، دلاوری و حاضر جوابی غنی نسواری حکایت های زیاد موجود است که از میان اونا روایت را آقای سلیمان قصه می کنه.
ای در وقت عبدالرحمن خان ای یک چند نفر که مخالف کاک غنی نسواری بود و یکی از کاکهایی که بسیار بالکاها داشتی یا به اصطلاح نفر خدمتال بادیگارد میگن اوقات بالکاها میگفت و ای به اطلاع یک چیز بده عبدالرحمن خان تدبیست که 20 لک رپا در پیسی اوقای تو باقیستی بته. گفتش که ما چی داره؟ گفت تو تکدار، چون تکدار نسوار بود. گفت نسوار باقیستی و این برش گفت که امیر صاحب من خب پیسه ندارم، سر مردم پیسه دارم، باش که من پیسه رو جمع کردم براتان میتم. گفت لست اون فراره که زرش پیسه داری بیار، گفت فردا برات میارم. فردا میلسته نمشته که در اول نام امیر عبیبلا خان سردار نسلا خان و از خاندان شایی چند نفره. این وقتی که پیش عبدالرحمن خان آمد، عبدالرحمن خان برش گفت که تو سر از این نفرها که پیسه داری اسناد داری؟ و ای بجرت برش گفت که بله امیر صاحب، آیا شما از ای که ما باقی دولت هستم اتی که این اسوار کدام اسناد کدام شواهد دارین؟ امیر عبدالرحمن خان چون امیر بوده دیگه پاچا بوده و او برش گفت که بکشینید از حرم سرای که در حرم سرای بستان سرای بود.
میگن غنی نسواری در سال 1319 درگذشت که تمام کاکه ها و جوان مردان شهر کابل از بابت مرگ او متاثر شده و تقریبا همه کاکه ها بر جنازه او حاضر شدند. بعضی از شاعران امو وقت درباره او اشعار سرودند که گزارش خود با بیت از صوفی اشعری که از غنی نسواری یادآوری کرده به پایان میبریم: دانم که غم عشق تو به نشانه میشد، از نزد غنی تکه نسوار گرفتم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چرا زبان مارها چنگال مانند است؟ هزاران سال است که زبان چنگال مانند مارها توجه مردم را به خود جلب کرده است و فرضیه های گوناگونی وجود دارد. در بسیاری از فرهنگ ها و آیین ها زبان چنگال مانند نماد از بدجنسی و فریبکاری است. ارسطو نخستین پژوهشگر است که در مورد اهمیت کارکردی زبان چنگال مانند مارها نظر داده است. به نظر ارسطو این ویژگی باعث دو برابر شدن لذت احساس چشایی در مار می شود. 19 قرن پس از ارسطو، هودبرنا بیان کرد که زبان چنگال مانند مار برای پاک کردن ذره‌های خاک از سوراخ‌های بینی این خزنده به کار گرفته می‌شود. زیرا مارها همیشه روی زمین میخزند و یا در سوراخ‌ها و غارهای زیرزمینی پیش میروند. نظریه های دیگر نیز بیان شده است، مثلا مارها با چالاکی حشره‌های کوچک را بین نوک‌های زبان چنگال مانند خود به دام میاندازند. در آغاز قرن بیستم نیز برخی به این باور بودند که زبان مار یک اندام لامس است که جانور را برای ضربه زدن به زمین به کار میگیرد، درست مانند کاری که یک نابینا با عصایش انجام میدهد. از میان این خیال پردازها نظر ارسطو به واقعیت نزدیکتر است. امروز ما میدانیم که مارها از زبانشان برای دریافت پیامهای شیمیایی بهره میگیرند، اما برخلاف نظر ارسطو این اندام به احتمال زیاد در حس چشایی دخالت ندارد. در سال 1920 برومن نظریه پیشنهاد کرد که به نظر می رسید از پختگی زیاد برخوردار است. زمانی که مار زبانش را به درون دهانش می کشد، نوکهای زبان چنگال مانندش را درون دو سوراخ کوچک در دو طرف کام دهانش می گذارد و از این را مواد کیمیایی که در اثر تماس نوکهای زبان با زمین یا چیزهای گوناگون گردآوری شدند به اندامهای بویایی می رسند. و این اندام ها در مارها، سوسمارها و بیشتر پستانداران به خوبی توسعه پیدا کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
پیشگیری از سرطان با چای سبز. چای سبز حاوی مواد با ترکیب‌های از نوع آنتی اکسیدان است که آنتی اکسیدان‌ها قابلیت مبارزه با سلول‌های سرطان‌زا را دارست. این ترکیب می تواند از رشد سلول ها و تومورهای سرطانی جلوگیری کند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که روزانه چای سبز می نوشند خطر مبتلا شدن به سرطان را تا حد زیاد کاهش می دهند. همچنان اشخاص مبتلا به سرطان های نظیر سرطان خون، شش، معده، سینه و روده که چای سبز می نوشند در درمان بیماری خود کمک می کنند. به افراد سرطانی نوشیدن 2 یا 3 گلاس چای سبز در روز پیشنهاد می شود. مواد موجود در چای سبز از سرعت پیشروی سرطان پروستات جلوگیری می کند. به گفته پژوهشگران سرطان پروستات در مردان بالای 50 سال بروز می کند، اما مراحل شیمیایی که باعث ایجاد سرطان پروستات می شود چندین سال قبل از آن در وجود شروع می شود. گروهی از پژوهشگران CBC اثرات مفید چای سبز را در جلوگیری از سرطان تخمدان‌ها هم کشف کردند. قبلا تصور می‌شد مصرف چای سبز نه تنها هیچ گونه فایده‌ای ندارد، بلکه برای سلامتی هم مضر است. اما با تحقیقات اخیر این نظریه کاملا تغییر کرده است. به عقیده محققان مصرف روزانه 2 گلاس چای سبز می تواند خطر مبتلا شدن به سرطان تخمدان ها را کاهش دهد و یا از گسترش سلول های سرطانی جلوگیری کند. همچنان مطالعات دانشمندان استرالیایی نشان می دهد که مصرف طولانی مدت چای سبز 77% سرطان تخمدان در زنان را کاهش می دهد. به گفته دانشمندان خاصیت ضد سرطانی در چای سیاه نیز وجود دارد، اما این خاصیت کمتر از چای سبز است. و اما نوشیدن چای داغ سرطان زاست. بله درست است که چای سبز یک ماده ضد سرطان است، اما نوشیدن چای داغ سرطان زاست. افرادی که چای داغ می نوشند بیشتر در معرض سرطان های میری و حنجره قرار می گیرند. بعد از ریختن چای به پیاله حداقل 4 دقیقه صبر کنید و بعد چای را بنوشید. نوشیدن مایعات داغ باعث تخریب سلول‌هایی می‌شود که گلو را پوشیدند و از بین رفتن این پوشش باعث مبتلا شدن به بیماری سرطان گلو می‌شود. افزودن چند قطره لیمو به چای سبز خاصیت آنتی اکسیدان چای را 5 برابر بیشتر می‌کند، زیرا چای سبزی که داغ خورده می‌شود آنتی اکسیدان آن را بدن استفاده کرده نمی تواند و در صورتی که لیمو با آن افزوده شود این آنتی اکسیدان جذب بدن می شود.
عاشقان انگام کوچس از جهان ای عاشقان ای عاشقان بر گوش جانم میرسد تبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان انگام کوچس از جهان ای عاشقان ای عاشقان بر گوش جانم میرسد تبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان من زیرا خوشم چون گل ستان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچس از جهان ای بر گوش جانم میرسه قبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچس از جهان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان کشانت کش کشان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچس از جهان بر گوش جانم میرسه تبل رحیل از آسمان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچس از جهان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش
سلام شنونده های عزیز با امید سلامتی من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت هستم 8 اسد که گذشت 8 سال از مرگ نابهنگام شاعر معاصر لیلا صراحت روشنی گذشت انجمن قلم در کابل به بهانه رونمایی مجموعه از گزینه شعرهای وی با نام سنفونی بادها نشستی تدویر کرده بود که در آن شماری از فرهنگیان اشتراک نموده بودند. مایک برنامه را شاعر و نویسنده گلنور بهمن در اختیار داشت و از علاقمندانی دعوت می نمود که می خواستند سخنرانی کنند که بعد از معرفی خیلی کوتاه لیلا صراحت به آن سخنرانی ها خواهیم پرداخت لیلا صراحت روشنی که علاقمندان شعر و ادب با آثار وی آشنایی